شما نوتو حتی فکر هم باید این آقا را من حرف میزنم اونم روش بشه این ذریعه رو پیدا کرد یا نه حالا تو فکر هم وقت نگاه میکنیم وقت میخوام قیمت عادلانه رو پیدا بکنیم در جایی که مثلا میخوام عرش پرداخت بکنیم من چیکار میکنیم قیمت معیوب با قیمت صحیح رو تو بازار میسنجیم و تو جدول تناسب قرار میدیم اینها رو با هم دیگه نسبت سنجی میکنیم یه قیمت عادلانه ای در میاد حالا ما مثلا نسبت به همین مثالی که بود ماهی زدی ماهی که کمیابه با اون ماهی که مثلا وفور داره اینها رو یه جوری نسبت بندی بکنیم بگیم خب طبیعتا اون ماهی که وفور داره کاری که برای صورت میگیره برای سید اون ماهی طبیعتا یک مقدار کار زیاد زمانبری نباشه ولی اون ماهی که مثلا حالا ماهی فرض ها میتونه طلا و نقره بکنه مثلا یا همون گس و سوپ باشه اون مقدار کاری که برای اون شیء کمیاب متحمل میشه اون طبیعتا وقت بیشتری میبره زحمت بیشتری داره مثل دقیقا همون معیب و اون سالمه است یعنی یک جور نسبت سنجی بکنیم و در صورت این نسبت سنجی اون قیمت عادلانه در بیاریم
بله ممکنه یکی رو علاوه بشم من میخواستم در توضیح بگم که اون قسمتی که ماهی مرغوب تو تور شما اتفاقا افتاد نقضه ولی اگه الان مشتری سر چیز گفته باشه من این ماهیه رو میخوام تو چقدر باید خلیج رو بری و بیایی تا این ماهیه رو سید کنی فقط مسئله اتفاقش مسئله نقضه که خب اون همه جای پرتی داره ولی اگه الان خریدار بگه که من خودم اون ماهی رو میخوام تو فقط برو برام اینو بیار خب تو ببین چقدر باید بری کار همون حرف درست در میاد که دوباره ارزش کاری که میکنی قابل مقایسه نیست با همین به خاطر وفور عدم وفور
توجیه هم این هستش که ما مالیت رو فقها تایید شرعی کردن دیگه مالی فنا پس فیل اقلا اونی که اقلا برایش به نفس میفتن به نفس نفس یعنی یه جوری مالیت رو برگردونیم به کار که بعد بگیر آقا شهید بهشتان همین منظور فرد قلا وقتی میگه کار میخواد یه جوری مالیت فنا پس فیل اقلا رو برگردون به کار
اگه بتونید این کار رو یه پایان‌نامه تولید کنید شهید بهشتی هم برای دعاتون میکنه
برای کاری برای شیئی به نفس زدن میفته مایت نفس و به نفس نفس میفته
همونو باید ریشیابی کنید ببینید واقعا شردش رو کار میدونن یا مرغوبیت های ذاتی رو اون جایی چون ظاهرش اینه که خیلی جا مرغوبیت ذاتیشه و صرف این که اون شیء جزء چیزهاییست که مال الیه ناسه از این حس ارزش بیشتری براش قائلن ولی اگه بتونید این نگاه رو غلبه بدید و اون موارد رو شما رو همین میشه تمامیم بله
ببخشی من این که فرمودین آنها به لحاظ اقتصادی نهیم میشه خب چیزی که الان به عنوان علم اقتصاد هست یک مکتب خاص در بحث اقتصادی که حاکمیت بده کرده یعنی کشف لیبرالیستی قواعد سرمایه است به شکل علم اقتصاد و معنی یک مکتب تو این دیدگاه اقتصادیه که به صورت علم مثلا هژمونیک شده ولی این بحثی که فرمودیم مشخصا تو اقتصاد سیاسی پرداخته میشه و دقیقاً از همون جا اومده یعنی مارکس تو فصل یک و دوم جلد سرمایه میگه که ارزش از چی ناشی میشه بعد یه ارزش رو میگه ارزش مصرفی که نوع خاصی متناسب با اون ارزش مصرفی کار انجام شده مثلا نوع کار خیاطی یک لباسی رو تولید کرده که یک ارزش مصرفی داره یک ارزش دیگه که هر کالا داره اون ارزش مبادله‌ایه این که یک پالتو میتونه مثلا با سه تا بشقاب جابجا بشه توضیح میده که این ارزش مبادله‌ای از کجا اومده و اونجا ثابت میکنه حالا خیلی طولانیه دو فصل ثابت میکنه که این ارزش مبادله‌ای از رابطه این دو تا هم ارزی یا هم ترازیشون در تجلیشون در یک دیگره که ظاهر شده یعنی میگه این که میتونه یک پالتو با سه تا بشقاب جا به جا بشه به خاطر اینه که جدای از کیفیت متفاوت دو تا کاری که در اینها متجلی شده اینها اگه این کیفیت خاص رو بذاریم کنار یک پیرایه‌ای دارن که شالوده کار عام انسانیه تو دو تاشون نحوی از کار عام انسانی در وقت اجتماعا تعریف شده چون اونجا مارکس میگه خب اگه پس یه نفر بشینه تنبل باشه خیلی طول بده یه چیزو تولید کنه پس ارزشش باید بیشتر بشه دیگه تو زمانه بیشتری صرف کرد میگه نه این اجتماعا عرفاً وقتی که صرف میشه برای تولید یک کار بعد این خودش رو در ارزش مصرفی کالاهای دیگه تجلی میده یعنی شما اینجوری نشون داده میشه که مثلا این خونه چقدر میارزه شما میذاریش در مقابل مثلا چندین گالون روغن که روغن گیر شد میگی انگار که من این همه روغن مصرف کنم
هم ارز میشه با ارزش این خونه که اونجا مارکس میگه ارسطو به این نتیجه رسیده بوده که اینها نمیتونن با هم برابر شن، چون کیفیت هم کارها با هم متفاوته. باغبانی کار باغبانی نمیتونه هم ارز بشه یا برابر بشه، صرفا مسامحت هم به خاطر ضرورت اینکه مردم یکی گندم میخواد یکی لباس میخواد اینا داره با هم مبادله میشه. ولی مارکس رو زمینه تو نظام پولی امروز مشخصا یه اتفاق میفته که در آینه همدیگه کالاها توی شبکه‌ای با هم جوری ارتباط برقرار میکنن که ارزششون به همدیگه ترجمه میشه و تبدیل میشه، که اونها از کار عام انسانیه و مشخصا از کارناشی میشه. خیلی دقیقا همین جایی که شهید بهشتی مشخصا میگه چجوری از کارناشی میشه اون ضریبه به نسبت زمان چیه، مشخصا مارکس میگه مهم نیست که چه مصرفی رو پوشش میده، یعنی تنوع مصرف این دیوان متفاوت از تنوع مصرف یک لباس اهمیتی نداره که بگیم خب الان اون ماهی مثلا که ماهی ارزشمندتر یه داره مصرف متفاوت و بالاتری رو پوشش میده. و آخرین نکته هم که حتی بهره‌وری رو هم ملاک قرار نمیده، یعنی که شما در 3 ساعت 100 تا درست میکنه یا 50 تا بهره وریرم میلا که قیمت گذاری قرار نمیده.
خب مشکل ما اینه که با شهید مطهری ظاهرا ایشون هم مخالف نظر شهید مطهری تو بحث ارزش اضافی و امثال اینا نقدایی که به مارکس هست نیست تو بعضی آثارش هم. با توجه به اون نقدها اینجا دقیقاً ضریب ارزش رو چطوری در میاره هنوز یه خورده نیاز به یه توضیح چیزی داره. میشنویم اگه نکته دیگه هست.
شاید در مقام نظر باشه کشمیر رو گفت که ما میخواییم اصل اولیه تعیین قیمت رو کار قرار بدیم، ولی در میدان تقریبا نشدنی که مثلا همین خواهی میشه که این اشمارات وارد میشه که سر این گندم علاوه بر اون کارش ملکیتش بود، گاهی وقتا تملکش به این بود، مالکه خود نفس اون زمین بود، و اگر این رو نداشت همون گندم هم نمیتونست بکاره، اگر آب نداشت مثلا 4 ساعت آب نداشت بر سر
اون همینا رو توضیح میده دیگه، میگه کدوم آب
میشه اینجوری توضیح کرد که برگردانی به کار برای رسیدن به اون آب هم باز کاری طرف
من.
ولی نکته اینه که اینقدر معادلات پیچیده میشه، اینقدر معادلات پیچیده میشه کالا دوباره این که کار فکری آیا ارزشش بیشتره یا کار یدی، کار در شرایط معدن با کار در
اینا مسائل های غامزه. اصل قاعده رو نقض کنید. ببینید چون شهید بهشتی میگه کاری که کنار رودخونه همین مثال خودشه. این کسی که زمینش کنار رودخونه است و از رودخونه آب صراحتان اومده توش، او برای آب دیگه کاری نکرده.
اشکالات به قدر جدی است مثلا اشکالات کارکرد گرایانه به دموکراسی که طرف میگه من در مقام نظر میگم که رأی مردم است که تعیین کننده حاکم است. ولی خب در میدان عمل چنین چیزی حاکم نیست. پس من میگم عدم مثلا مخالفت اکثریت و موافقت اقلیت. ما در این دیگه ها میدیم که این در مقام نظر شاید چیز زیبایی باشد، ولی در مقام عمل به قدری پیشیده میشه که ما باید یه سری جا عدود میکنیم بگیم مثلا این نه این نه، و این باعث میشه که خود نظریه هم در مقام عمل
حالا باید ببینیم واقعا کلنش میره کنار یا مسائلهای مثلا غامض داره، یا به تعبیر شما مثلا فرض کنید تو بعض نمونه هایی که پیچیده میشه فرمول حلیشون چیه. ولی ایشون میگه خب آقا شما اینو بذارید کنار یه نظری جایگزین میارید دیگه، نظرهای جایگزین همش تو موارد نقض هم اینجور میشن، موارد صرف اینجور میشن، یعنی فرقی نمیکنه. شما الان بذارید ترازی، شما الان بذارید مثلا فرض بکنید عرض و تقاضا، اونم تو پیچیدگی های دنیای امروز همین صورت ها رو پیدا میکنه. پیچیدگی ها بالای مال همشه. میگه شما نظریه عادلانت رو بر اساس کدوم میخوای بنیان بگذاری؟ برو کشفش کن مکانیزمش رو، الا برای همشون که این پیچیدگی هست. خواهش میکنم بفهم
اومی کردن ابزار توضیح بعد منظر شهید تو اگر میشه بیشتر توضیح بدیم و فرقش با نظامات سوسیالیستی و اینکه در مباحث فنی مثل اینجا که میکن اجازت ایجاد کنیم بهتر نیست اهل فن راهکار دادن نه آلمان ارزشی، چون شهید مباحث فنی مسلط توضیح یک سوال سوال بعدی می کنه اینکه کار مبنی مالکیت و ارزش است در قانون اساسی رد پای نداره. اینم سوال دوم و اینکه مبنای شرعی اینکه کار مبنای ارزش است چیست؟
بله ببینید نکته ای که درباره سال اول هست اتفاقا ایشون یکی از کسایی است که حد بین نظام و برنامه رو رعایت میکنه، یعنی مثلا اونجا حتی تو قانون اساسی هم اومده، مثلا وقتی میگه که ابزار تولید برای عموم میگه تعاونی یا از طریق دادن وام یا از طریق دادن، یعنی به شکل یا میگذاردش که راه برای راه حل های تازه هم باز باشه که بین برنامه و بین سیاست و نظام به اصطلاح خلط نشه. این درباره سوال اولش که خب واضح هم هست با نظام سوسیالیستی چه فرق میکنه دیگه، چون واقعا یه جوری خود مردم رو صاحب کار میکنه. نظام سوسیالیستی مالکیت فرد رو نمیپذیره در ابزار تولید، و ایشون اصلا از اول میخواد پایه اصلی خودش رو این قرار بده که مقابل اینه. این سوال اولش بود. سوال دوم مبنای
شرعی که کار
مبنای ارزش، مبنای شرعی که کار مبنای ارزش، اینجور نیست که هیچ جا نباشه، فقط ما تو انحصارش گفتیم ممکنه مثلا مخالف هایی داشته باشه که تنها ارزش کاره، ولی که کار موجب قیمت میشه اینو همه میپذیرن، ولی انحصارش که فقط کار ارزش قیمت بگذاره مرغوبیت کالا دیگه هیچ نقشی نداشته باشه، اون ممکنه یه مخالف هایی داشته باشه.
این که
تو همون اصل نه به شکل در امتداد قیمت گذاری، چون اون که اصلا دیگه مکانیزم و برنامه است، ایشون تو کتاباشون هم به عنوان برنامه گفته، حرف تعیینی هم نیست، ولی تو اصل حرفش بیخرف همون بند دوه که حاکمیت سرمایه بر کار رو بزنه و اونو اجازه نده، بیشتر از اینو نگفته که دیگه مثلا قیمت گذاری و همه اینها مال کار باشه، اینها رو تو قانون اساسی نیاورده. به نظرم بیاد که نشه بگیم یکیشه، شاید دوتاش سهم داشته باشن، ولی به نظر اگه من بخوام نظر بدم قسمت عمل کردی سهمش بیشتره، یعنی اون مقداری که نظری پردازی شده هم اجرا نشده، ولی نقص هایی توی نظری پردازی و جلو رفتنمون هم هست. ان شاء الله موفق و معید باشید. ببخشید.